أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در محضر قرآن کریم. نوبت گذشته آیات نورانی سوره مبارکه اللیل را آغاز کردیم. سرآغاز این سوره سوگندهایی بود که توضیح داده شد که خداوند قسم یاد می کند به شب و پوشانندگی اون هنگامی که تیرگی شب و تاریکی شب همه چیز رو می پوشانند. حالا چرا سوگند به شب؟ به دنبال اون سوگند به روز و روشنگری و جلوگری روز که توضیح عرض شد خدمت عزیزان که این سوگند هم به لحاظ اهمیت این دو پدیده است، هم به لحاظ فواید و ویژگی ها و خصوصیاتی که این دو پدیده و آثاری که در آفرینش دارند و در حیات انسانی، و سوم به لحاظ رازها و اتفاقاتی که در دل شب و روز واقع میشه، جای سوگند دارد که توضیح داده شد. به دنبال اون و ما خلق الذکر و الانثی، و سوگند خداوند به آنچه آفریده است مذکر و مؤنث که توضیح دادیم، هرچند میتواند مفهوم کلی و عام زوجیت رو در بر بگیرد، اما اینجا بیشتر با سیاق آیه شریفه که در حوزه و حیطه حیات انسانی سخن میگوید بیشتر در رابطه با زن و مرد است و دو پدیده عظیم خلقت، دو فرد از به اصطلاح نوع انسان که ویژگی های خاص خود رو دارن و جایگاه سوگند خوردن دارد که باز در نوبت گذشته در این باب هم سخن به تفصیل گفته شد. اما چرا این قسم های چهارگانه رو حضرت حق یاد کرد؟ برای آن که بگوید ان سعیکم لشتا، به راستی که سعی شما انسان ها شتاست. توضیح دادیم که کلمه سعی تکاپو و شتاب فراتر از معمول است و شتا جمع شتیت به معنای اون تفرقه بسیار زیاد، پراکندگی گسترده. ان سعیکم لشتا، سوگند ها خورده شد برای این نکته که خداوند بگوید که مع الاسف شما انسان ها تلاشتون، سعیتون و تمام تکاپوهای شما در یه جهت روشن مشخص نیست، چه در ساحت اجتماعی اون و چه در ساحت فردی که باز هم توضیح دادیم خدمت عزیزان. در جامعه نگاه میکنیم میبینیم انسان ها هر کبوتر میپرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، این تفرقه ها و تشتت هایی که در میان انسان ها دیده میشه. یه خلقت واحد، یه خالق واحد، یه جهت واحد در آفرینش، نیازهای مشترک، زبانهای دل مشترک، حالات مشترک انسانی به لحاظ عقل، به لحاظ عواطف، احساسات، اما این تشتت ها و تفرقه ها در میان جامعه بشری در ابعاد محدودتر اون اشاره کردیم. فرض کنید در جامعه اسلامی، بالاخره الان فضای رشد مسلمانی و آیین اسلام در دنیا به گونه ای است که به روزترین آمارهای سال 2022 میگوید که جمعیت مسلمانان نزدیک 1,800,000 است امروز در دنیا. یعنی از هر 4 نفر یه نفر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، میگوید و معتقد است. اما در این حال این تفرقه و تفرق رو میبینیم بین پیروان یک کتاب یک پیامبر، یک خالق، اما هر کدام سوی، سمتی، جهتی، فرقه ها، دسته ها، گرایش ها، نهله ها و متاسفانه نسعیکم لشد. نتیجه چه خواهد شد؟ همان است که میبینیم. به لحاظ فردی هم توضیح دادیم که باز در حوزه خود انسان هم نسعیکم لشد، یعنی به شکل فردی هم اینه. متاسفانه توضیح دادم که دو نکته در اینجا مهمه، یکی روش، دوم هدف. میبینیم انسان ها در زندگی یه هدف واحد ندارن، گاه یه روش مشخص و یه متد روشن واضحی رو در زندگی پیش نمیگیرن، گاه یه روش ها، راه های مختلفی رو میرن در حوزه مسائل اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و یه اهداف پراکنده ای رو دارند. یه انسان در طول عمر خودش میبینه چه رنگ ها عوض میکنند و این تکاپو و سعی و تلاش انسان متاسفانه متفرق است، پراکنده است. لذا اون نتیجه گیری و جمع‌بندی لازم و اون بهره‌وری لازم از وجود انسان و تلاش آدمی نمیشه. اما هنگامی که عقاید انسان متمرکز میشه در یه جهت روشن و واحد، هنگامی که تلاش‌های انسان در مسیر فکری اون انضباط فکری آمده است، انضباط عملی میاد، انسان پراکنده عمل نمی‌کنه در حوزه مسائل اعتقادی، اخلاقی. نه اینکه یه روز اینجاست، روز دیگر اونجاست، یه روز یه بعد اخلاقی اون تقویت میشه، روز دیگری بعد دیگه باز تقویت میشه، اون بعد تضعیف میشه. همین حالات متشتت و پراکنده‌ای که از انسان‌ها می‌بینیم در حوزه مختلف زندگی به زمین‌های متفاوت، این پراکنده روی‌ها رو می‌بینیم که نتیجه اون این میشه که تلاش‌ها، کوشش‌ها به بار نمی‌نشیند، حالا در مسائل علمی باشه، در مسائل اعتقادی، اقتصادی، خانوادگی و غیره. دیگه توضیح دادم، نوبت قبل هم به همین بسنده می‌کنیم و بحث رو پیگیری می‌کنیم از اینجا که فرمود نسعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل. خب بعد از اینکه این پراکندگی رو حضرت هدیت مطرح می‌کند، حال به دو روش در میان انسان‌ها که متشتت و متفرق است، یعنی پراکنده است، متفاوت، این دو روش با دو نوع عمل کرد، زیربنا و نتیجه، این دو نکته و دو روش رو، دو روش متفاوت و پراکنده رو حضرت حق معرفی می‌کند، پایان اون رو و نتیجه اون رو هم بازگو می‌کند و در حقیقت به مانند دو الگو اینها رو اشاره می‌کند، یه الگوی خیر، یه الگوی شر. یه روشی که انسان‌هایی که توانستن این سعی خودشون رو از این پراکندگی به در بیارن، در یه مسیر واحد درستی حرکت می‌کنند، به کجا می‌رسند و چه نتیجه حاصل میشه، و انسان‌هایی که نه متأسفانه پراکنده شدند و از مسیر حق و ثواب خارج شدند، اونها به کجا می‌رسند. در حقیقت اون چه بیان می‌کند از تهدیت، فاما من، پس آن کسی که این من موصول که مطرح میشه شخص خاصی نیست، تک تک انسان‌ها، همه جامعه بشری در این کلیشه کلی که حضرت اهدیت مطرح میکند، چه در بعد مثبت اون چه در بعد منفی اون واردند، یعنی یه مؤلفه هایی رو مطرح میکنه که ممکنه همه انسان ها در گرو این مؤلفات باشن و این عناصر باشن. سه عنصر رو ابتداءن در باب خیر و درست مطرح میکند، کسانی که از پراکندگی به در اومدن، هدفشون روشنه، مسیر مشخصی دارند و به ثواب رسیدند و بازگو میکند که به کجا میرسد کار اینها، و در این حال سه مؤلفه رو مطرح میکند از تهدیت، سه متغیر رو مطرح میکنه برای کسانی که محل اسف به کجراهه و پراکندگی و تشتتی رفته اند که پایان اون جز نکبت و جز عقوبت سنگین برای آنان نخواهد بود. و این بسیار زیباست، خیلی دقیق و روشن، موجز، واقعا عجیب. این آیات از ایجاز رو انسان به شکل کامل میبینه، به دلیل اینکه هم سخن موجز گفته میشه، هم عمیق گفته میشه، هم فراگیر. لذا فقط صرفا معجزه قرآن است که این گونه مطالب در این قالب‌های کوتاه میتوان بیان بشه و استفاده بشه. فرمود فاما من اعطا، اما اون کسی که اعطا، اعطا از ماده ارعطا و ریشه اون عطا، عطا یعنی بخشش. اما چه بخششی؟ بخششی که رایگان است، بخششی که در قبال آن بدبستان نیست، نان به قرض دادن نیست، این رو میگن عطا. اعطا یعنی چنین چیزی رو دادن. معطی اون کسی که میدهد. انا اعطینا کل کوثر، پیامبر ما به تو اعطا کردیم. یه بخششی است که این بخشش رایگان است، نمیتواند کسی بهایی برای این بخشش بیاورد و مطرح کند. انا اعطینا کل کوثر. پس عطا به معنای تملیک رایگان است، اینه که ما به شکل رایگان یه چیزی رو به دیگری میدهیم از سرمایه خودمون، مال خودمون. فرمود فاما من اعطا، حالا چه چیزی رو؟ فعل اعطا اومد اما معمولش و مفعولش نیومد. اما آن کسی که اعطا المال، نفرمود چه چیزی رو عطا میکند. خب همیشه اشاره کردیم حذف المتعلقه یفید العموم، وقتی که مطرح نمیشه چه چیزی، یعنی همه چیز در تمام گستردگی، یعنی عطا گسترده در تمام این زمین ها. ممکن این بخشش بخشش مالی باشه، بخشش اخلاقی باشه، ممکن این عطا عطای به اصطلاح علمی باشه، همه این زمین ها رو در بر میگیرن. فاما من اعطا، اما اون کسی که عطا میکند و میدهد، حالا از مال خودش، علم خودش، در اختیار دیگران به رایگانی قرار میدهد. فاما من اعطا و تقا، و تقوا میورزد و تقوا پیشه میکند. حالا مفهوم تقوا رو میدونیم، در اینجا عرض میکنم که بیشتر چه نکته مد نظر است. و تقا سه، و صدق بالحسنا، و تصدیق میکند به حسنا، و باور دارد و تصدیق میکند حسنا را. کلمه حسنا صفت است، مؤنث مذکر اون احسن، مؤنث اون حسنا، احسن به حسنا مذکر و مؤنث. خب این صفت، صفت یه موصوفیه، اون موصوف نیومده، محذوفه. این هم از زیبایی های کلامی است که گاه موصوف حذف میشه به دلیل وضوح و اینکه ایجاز مختصرتر و زیباتر سخن بیان شود. حالا اینجا چه چیزی موصوف است؟ العدت الحسنا، وعده های حسنا. بهترین محذوف میتونه این باشه. و صدق بالحسنا، و کسی که تصدیق میکند به تمام وعده های نیک خداوندی و باور دارد به تمام وعده ها و به تمام اون چرا که خداوند سبحان به بندگان خیش گفته است و وعده آن را در دنیا و آخرت داده است. حالا اگر کسی این چنین است، فسن و یسره، بعد براش چه میکنیم؟ خواهد آمد. برگردیم از ابتدا. فرمود فاما من اعطا، اون روش مقبولی که خداوند سبحان مطرح می کند، کسی که تلاش اون و سعی او و کوشش او به بار می نشیند و از تشتت و پراکندگی به در می آید، به عنوان یه شاخص، نه اینکه فقط این، به عنوان یه شاخص رو در رفتار چنین انسانی حضرت احدیت اعطا مطرح می کند. میرسیم در ادامه نقطه مقابل این اعطا چیست؟ بخله، بخل مطرح میشه، بخل، خست. این که انسان روحیه‌ای دارد و حالتی دارد که مثقال ذره‌ای حاضر نیست از دارایی و داشته خود رو در اختیار دیگری قرار بده، این میشه بخل. و چنین انسانی میشه چی؟ بخیل. بخیل همانی که گاه در مصطلحات فارسی ما در زبان خودمون میگیم فلان کس آب از دستش نمیچکد، یعنی اون کسی که دیگه هیچ به اصطلاح زیبای پارسی رواداری نسبت به دیگران در هیچ زمینه‌ای نداره، این میشه بخل. و چنین انسانی بخیل است. این نقطه مقابل اعطا بود. بعد نقطه مقابل وتقا هم که میرسیم میشه وستقنا. فاما من بخل و استغنا. بعد نقطه مقابل صدق بالحسنا، زدش اون خط دوم میشه چی؟ و کذب بالحسنا، اون تصدیق این تکذیبه. حالا از اون ابتدایی شروع کنیم. این رو اخیرا عرض میکردم در سوره مبارکه تغابن در مباحث ایام فاطمیات در تهران مسجد قبا، و بعد هم به یه مناسبتی اشارتی خدمت دوستان در مباحث داشتم در چندی قبل. به طور کلی شاید از برترین، اگر نگیم برترین، از مهمترین سازوکارها و راهکارهای زدودن انانیت انسان و کبر انسان و سر به زیر آوردن آدمی در پیشگاه خداوند سبحان، پیشنهاد انفاق و مقوله انفاق و اعطا است. عزیزان، این اصرار ورزی که در قرآن می‌بینیم نسبت به مما رزقناهم ينفقون، انفقوا، این تعالیم عجیب به شدت که در مورد انفاق و بخشش نسبت به انسان ها میشه، خیلی فواید آثار به دنبال اون هست. اما من این بود رو نمیخوام بگم بود جدید، اما طرح شدنش جدیده. بالاخره بله، خب ما از متون استفاده کردیم، این رو از خودمون در نیاوردیم. این رو واقعا استفاده میشود که این راهکار عجب راهکاری است برای اینکه انسان رو به خیشتن برگرداند و انسان از بندها و حجاب‌ها و انانیت‌ها و حصارها و زنجیرهای کبر و خودخواهی و خودپسندی بیرون بیاد. انسانی که همه چیز رو برای خود می‌خواهد، انسانی که اگر تلاش دارد، اگر سعی اقتصادی دارد، دستاورد مالی خودش رو صرفاً برای کی می‌خواد؟ برای خودش می‌خواد و حاضر نیست جز خودش رو ببیند. لذت غیر خودش رو نمیخواهد، ارتزاق غیر خودش رو، بهرمندی غیر خودش رو از مسائل مالی نمیخواد. اگر دانشی دارد، این دانش رو صرفا برای خودش میخواد، حاضر نیست که این دانش در اختیار دیگران قرار بده. یعنی هنگامی که انسان به بخل متصف میشه، یعنی چی؟ یعنی شرایطی است که انسان به قله خودخواهی رسیده است، کبر در وجود انسان که خودش رو اونقدر میخواد و خودشیفته است که خودش رو برتر از دیگران میبیند، مستقیم از دیگران میبیند. این انسان بخل میکند و راهکار این که از مهمترین عرض کردن و برترین راهکارهای آزادی و رهایی انسان از زنجیرهای درونی و از این انانیت و کبر و خودخواهی که بالاترین نکته وجودی در مورد انسان و بالاترین شر آفرینش است، که انا مطرح بشه و به صحنه بیاد، خود به صحنه بیاد و دیگران محو بشن، همین نکته انفاقی است که خداوند مطرح میکنه، سوای تمام مسائل اجتماعی و آثار و پیامدهای مثبتی که در جامعه داره، که امروز دنیا هم میپذیرد و این روش انفاق و اعطا در دنیا روشمند شده است. اصلا این موضوع به شکل‌های خاص اجتماعی خودش رو در همه ممالک دنیا داره و فرهنگ‌ها داره. فرمود فاما من اعطا، اون انسانی که در زندگی میاد در مسیر زندگی خودش روش اعطا رو پیش میگیرد، حاضر است به جایی میرسد که از تلاش و دستاورد شخصی خیش در جایی که میبیند حاضر است در اختیار دیگران و بندگان خدا قرار بدهد و همه چیز رو برای خودش نخواد، برای خانواده خودش نخواد، برای نزدیکان خودش نخواهد، حاضر است که بالاخره دست رو باز کند از این موجودی و سرمایه اقتصادی مالی خودش، علمی خودش، اخلاقی خودش، آبرو و اعتبار خودش هزینه کند برای بندگان خدا آنجا که باید هزینه شود. کسی که این روش رو پیش میگیرد میاد تو مسیر آزادی این انسان. حالا دقت کنید، فاما من اعطا و تقا، و آن کسی که عطا میکند و تقوا پیشه میکند. حالا ارتباط اعطا با تقوا چیست؟ خب ما شاید انتظار داشتیم اول خداوند بگوید کسی که متقی است و عطا میکند، چون میدانیم که عطا روش کیست، از چه برمیخیزد؟ از تقوا برمیخیزد و این اهل تقوا هم که چنین کارهایی رو انجام میدن، انسان به تقوا میرسد که حاضر است بالاخره عطا کند. اما اول عطا رو فرمود بعد تقوا رو. چرا؟ خیلی زیباست. فاما من عطا و تقا، یعنی اون کسی که عطا میکند، و ریشه این عطا از کجاست؟ از تقواست. چرا عطا میکند؟ چون نگرش تقوایی دارد، چون به مفهوم تقوا رسیده، چون در زندگی شیوه زندگی تقوا مدارانه رو انتخاب کرده است و با تقوا زندگی میکند، لذا عطا. حالا این تقوا از کجا اومده؟ چرا تقوا داره؟ چون صدق بالحسنا، خیلی عجیبه، مهندسی معکوس شده به قول دوستان. و صدق بالحسنا، چون تصدیق کرده تمام وعده های الهی رو، به ایمان آورده است به وعده های الهی. چه وعده مراد صدق بالحسنا؟ وعده جهان آخرت باشد، چه وعده های دنیاوی، چه آنچه بازگشت اون به اصل اول توحید باشد، چه معاد باشد. صدق، تصدیق کرده به تمام معنا این حقایق الهی رو. نتیجه این تصدیق این شده که اومده در مسیر تقوا. از برکات تقوا اینه که عطا می کند. اعطا یعنی دقیقا از انتها برمیگرده به ابتدا. خیلی روش زیبایی قرآن مطرح میکنه. خب این کسی که اعطا و تقوا، خب این ارتباط عطا و تقوا، یک این که عطا کردن و این که انسان حاضر باشد اهل چنین گذشت ها و بخشش هایی در زندگی باشه، چه مالی و چه غیر مالی، اون این برخواسته از تقواست. اینه که انسان تقوا القلب رسیده باشد به جایی که فهم کرده باشد که راه سعادت، برون رفت انسان از تمام آسیب‌ها و زیان‌ها، آن است که بایدها و نبایدهای الهی، فرصت‌ها و تهدیدهایی که خداوند در زندگی براش فراهم کرده رو پایبند باشه تا بتونه وجود خودش رو حفظ کند. متقی یعنی کسی که خود رو با ساز و کارها و راهکارهای الهی از تمام آسیب‌ها و خطرها حفظ می‌کنه. فرصت‌ها رو بر اساس آموزه‌های الهی می‌گیرد، تهدیدها رو بر اساس فرامین خداوند مراقب است و به کناری می‌گذارد. این بروزترین تعبیر برای تقوا و متقی میشه. توجه فرمودید؟ حالا فاما من اعطا و تقا، خب مشخص می‌کنه با اینکه اول عطا رو میگد خداوند بعد تقوا رو میگد، که مراد این نیست که هر کسی که بخشش کند، نه، اون بخششی رو خداوند داره به عنوان الگو مطرح می کند، به عنوان راه سعادت و رسیدن به غایت خلقت برای انسان مطرح می کند، که مبتنی و هماهنگ با چی باشه؟ با تقوا باشد، یعنی بر منش تقوا باشد، یعنی تقوای اقتصادی باشد، تقوای علمی باشه، تقوای اخلاقی باشه. مگر فرق می کنه؟ بله، ممکن است عطا و بخشش انسان با معیارهای تقوا نباشد، با غیر تقوا باشد. من این رو یعنی ساده ترش اگر بکنم، ببینید گاه ممکنه رفتاری که ما انجام میدیم با اون کار خوبی است. همین انفاق رو بگیم بهتره تا مثال دیگه بزنیم. ممکنه انسان انفاق میکنه، بخشش میکنه، کمک مالی میکنه، مالیشو هم میگم، مالی میکنه، اما این بر اساس معیارهای الهی نیست. این نمیشه اونی که خداوند مطرح میکند. یعنی چه؟ یعنی باز خیلی دیگه بیایم دیگه بذل و بخشش کنیم و به زبان بعض از دوستانمون بگیم، به زبان کلاس مدیریت دانشگاهمون بگیم خدمت دوستان عزیز، TQM نداره، یعنی Total Quality Management نداره، مدیریت کیفیت فراگیر نداره این انفاق. یعنی انفاقی است که با استانداردهای الهی انجام نمی شود. حالا میخواد نماز باشد، انفاق باشد، احترام به والدین باشد، عدالت ورزی باشه، هر عملی باشه. اگر هر عمل شایسته‌ای که ما انجام میدیم با استانداردهای الهی نباشه، عزیزان، عذرخواهی میکنم که پشیزی ارزش نداره. عملی که ما داریم انجام میدیم باید تو استانداردهای الهی باشه، یعنی مهر استاندارد TQM الهی براش خورده باشه تا این عمل شایسته باشه. حالا برای که عینیت پیدا کنه همین مفهوم توضیح میدم خدمت دوستان. انفاق و اعطایی بر مدار تقواست که یک لله باشد، برای خدا باشد، یعنی انگیزه اون الهی باشه. اگر ما کرور ثروت رو هم انفاق کنیم و به دیگران بدیم و بخشا را آسیب پذیر جامعه اصلا بدیم، اما انگیزه ما چیز دیگه باشد. چی باشه؟ همانی که قرآن میگوید رعا الناس، این است که مطرح بشیم، مردم ببینند آقا شما ببینید این چه شخصیتی است، چه کار کرده، چه کارهای خیلی انجام داده است. یعنی در صدد تحصیل نامیم برای خوشنامی، یا نه یه مقداری تنزلش بدیم، حتی در این حد نه، بلکه در صدد نانیم. یعنی ما این انفاق ها رو انجام میدیم، میدونیم اگر اسم ما جزو خیرین مسجد ساز اومد، بعد این رانت ها رو میتونیم به دست بیاریم، همان که متداول در میان جامعه خودمون، با کمال تأسف. اگر ما این کمک کنیم به این بیمارستان، به اینجا، به این فضای فلان این کار رو انجام بدیم، بعد خب میتونیم این حاشیه ها رو پیدا کنیم، میتونیم این موقعیت ها رو در جامعه داشته باشیم، این امتیاز ورود این محصول، صدور این محصول، امتیازات اینطور، موافقت های فلان رو میتونیم کسب کنیم. و این یه راهی است. بسیاری از کارهای خیری که در دنیا انجام میشه، چریتی هایی که در دنیا وجود داره، بالاخره تهش که نگاه میکنید به پولشویی در نمیاد. یعنی همین، یعنی انفاقی که هدف اون اقراض دنیوی و مادی است، این از اونهایی است که قرآن میگه فجعلناه هباء منثورا، میشه غبار پراکنده، هیچی تهون نیست برای این منفق و این عطا کننده. پس اگر بخشش و اعطا میخواد با تقوا همراه باشه و تقا باشه، باید با چی باشه؟ با استانداردها و معیارهای. اولین معیار نیته. اول انما الاعمال بالنیات. نیت رو چی میگیم امروز به زبان امروزیمون؟ میگیم انگیزه. انگیزش از این انفاق چیست؟ چرا داره انفاق میکند؟ اگر بخواد بر مدار تقوا باشد، انما یتقبل الله من المتقین، که خدا از متقین میپذیرد، باید لله باشد، برای خدا باشد. هر انگیزه دیگه غیر خدا باشه فایده. حتی ببینید این واژه رو که دیگه زیاد میشه، آه انسانیت، انسان دوستی، چه واژه زیبایی است، انسان دوستی. اگر کسی به قصد انسان دوستی هم انفاق میکند، نه برای اینکه انگیزه الهی باشد، فقط صرفا نگاه میکنه به یه انسانی و نگاه انسانی میکنه، قطع از ارتباط با خداوند، این هم ارزش ندارد. یعنی منظورمون نه این که ارزش نداره، یعنی این نمیشه اون اعطایی که بر مدار چیست؟ تقواست، که خداوند داره توصیفش میکنه و تعریفش میکنه. یه کار خوبی انجام داده است، مانند صدها کار خوب دیگری که انسانهای غیر معتقد به خدا انجام میدن و دقیقاً 100% اون رو خدا در دنیا به خودشون برمیگردونه. یعنی فوایدشو در دنیا میبینن، امتیازاتشو میبینن، رانتاشو میخورند، سودشو میبرن، منافعشو میبرن در دنیا، اما فمالهم فی الاخره من خلاق، اما چیزی برای اون سو خداوند برای این جماعت در نظر نمیگیره. اگر ما انسان رو دوست داریم، انسان رو مستقلا دوست نداریم، ما انسان ها رو برای این دوست داریم که حب محبوب خدا حب خداست. انسان ها چون آیات الهی هستند، انسان ها چون نشانه های خدا هن، چون مخلوق خداوندن، چون مخلوقی هن که خدا تبارک الله گفته براشون، به این خاطر ما انسان ها رو دوست داریم. یعنی انسان رو برای خدا دوست می داریم، نه مستقلن برای خودش. لذا انفاقی هم که مستقل از خدا صرفاً با عنوان انسان دوستیست، اون هم زیر مجموعه این آیه شریف حداقل نمیشه. خب یک، پس معیار اول عطا و انفاقی که بالاخره اینجا خداوند به عنوان اولین جزء این الگو مطرح میکنه، یه سمبول مطرح میکنه خدای سبحان برای یه گروه و یه دسته کامیاب و موفق برون آمده از تشتت و تفرقه، این اولین نکتش اینه که اولین معیارش اینه که چی باشه؟ لله باشه. دو، اولی لله، دومی فلله باشد. فلله باشد یعنی چه؟ یعنی این انفاق در زمینه‌ای و در مسیری صرف بشه و هزینه بشه که مورد رضای الهی است، منتها علیه اون خداست. همون تعبیری که بارها خداوند در مورد مسائل مالی در قرآن مطرح میکنه، ینفقون اموالهم چی؟ فی سبیل الله. فی همون فلاحی که عرض کردم، فی سبیل الله، در راه خدا. یعنی این هزینه کردن در چه مصرفی؟ اگر اون معیار تقوا رو میخواد پیدا کنه، اگر میخواد مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله، اگر بخواد یه دانه ای باشد که هفت خوشه هر کدام دانه های تا برسد به 700 برابر رشد پیدا بخواد بکنند و فزاینده باشه که در آیه میخونیم الان، این لازمش اینه که چی باشه؟ جنس مصرف و هزینه کردن در وادی و از نوعی باشد که مورد رضای الهی است در مسیر. نه اینکه حالا کسی هزینه میکند، انفاق هم میکند، اما یه چیزی داره هزینه انجام میده که این نیست، با معیارهای الهی نمیسازه. این نمیدونم برای حالا نگیم بهتر جنبه فکاهی پیدا میکنه خدمت دوستان، همین کلیت شو خود شما تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل. این مهمه، یعنی این مال داره صرف میشه. یسالونک ماذا ينفقون، نمونه عالی قرآن، سوال میکنن که پیامبر چی بدیم. ببینید خداوند تصحیح میکنه، قل ما انفقتم من خیر، مهم نیست چی میدید، مهم اینه که در چه مسیری و در کجا هزینه میکنید. فللوالدین والاقربین والیتاما، این مصارفتون رو اصلاح کنید تا ببینید چه بود مصرف کرد، چه هزینه کرد. ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. باید ببینیم تا چه زمینه، چه چیزی الان برای اولویت و ضرورت انفاق است. ما در چه راهی باید هزینه کنیم؟ ما خیلی راه ها ممکنه راه بدی هم نباشه، راه خیر باشه. اینو نمیگم که فردا کسی نقد بر ما بکند، نه، دست بالا، این رو به عنوان رد نمیگم، به عنوان بحث اولویت میگم. اینه که بیایم فرض کنید الان صفحات، نوشتنها، کسان، افراد صاحب نام بیان. عرض کردم نمیگم که این کار غلطه یا بد است، برای یه بچه یوزپلنگ سرمایه ها بشه، هزینه ها بشه، فلان پول ها هزینه بشه، صرف بشه، وقت ها گرفته بشه، و حال اینکه برای هزاران هزار کودک یتیم هموطن هیچ کسی دلی نمی سوزاند. هزاران یتیم رو بنده به شما آدرس بدم که نه ملت نه دولت هیچ کسی اعتنایی به اینها نداره، فراموش شدگانند در این کشور، در پاره‌ای از مناطق این مملکت. هیچ دلی برای اونها نسوزد و هزینه‌ای برای اونها نشه، اما برای طول یوزپلنگ ما بگیریم و خبر بدیم و پخش کنیم و عرض به خدمتون صفحات اختصاص بدیم و هزینه ها اختصاص بدیم و فلان و فلان. این چه هزینه کردنیست، این چه عطاییست، این در همون مسیره که باید باشد. و قص الهازا، آقا این هزینه داریم میکنیم، آیا واقعا هزینه کردن یه وقتی بوده است؟ جالبه، مثلا فرض بفهمید در همین آستان قدس رضوی برید یه فرصتی باشه بعضی از وقفنامه ها رو ببینید، مثلا وقفنامه موضوع این ملک رو وقف کردن برای دستمال دست زوار حضرت علی ابن موسی رضا که میان حرم عشق میریزن بهشون بدن عشقشون رو پاک کنن. وقفنامه بوده برای چوب دستی، چوب دستی بدن به زائران که میخوان با چوب دستی برگردن، چوب دستی داشته باشن. مثلا فرض ببینید به زمان خودشون یه چیزهایی رو مثلا بالاخره تشخیص داده تو این مال خیرش کسی عطا کرده، با یه معیارهایی، با یه چیزهایی بالاخره در زمان خودش در نظر گرفته است. حالا عرضی ندارم اینها در اون زمان چه بوده است یا نبوده است، یه ضرورت زمان بوده. این خیلی مهم است، شناخت مسیر اعطا و انفاق که در چه مسیری انسان انفاق کند و عطا کند. آیا واقعا اولویت ها چیز، ضرورت ها چیز؟ اینه که میشه و تقا، همراه با تقوا میشه. پس یک عطا و بخششی با تقواست، یعنی استانداردهای الهی رو پاس میکند که لله باشد، انگیزه و غرض اون خدا باشد نه غیر. وقتی انگیزه خدا شد کاملا عمل تحویل داده به از دهدیت میشه، میشه ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. وقتی رنگ خدا میخورد تثبیت میشه، ثابت میشد و میماند برای انسان. و از برکات این انگیزه الهینه که وقتی انسان کاری رو برای خدا انجام میده، عزیزان من، بزرگواران، دیگه هیچ مطالبه ای از گیرندگان اون خدمت و اون کار نداره، هیچ انتظار ذهنی هم نداره. یعنی اگر برای خدا انجام دادیم، این روزها به خیلی از عزیزان عرض میکردم آقا شما این کسی مثلا برای مادرش، نمیدونم برای پدرش کارهایی انجام دادم، خب اگر شما اینا رو برای خدا انجام دادید خب چرا به زبون میارید؟ این که صحیح نیست. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزه در بیابانت دهد باز. اگر ما کاری رو برای خدا انجام دادیم که جز این هم قبول نیست اعمال ما، هیچ انتظار و توقعی از دیگران و گیرندگان خدمت ایجاد نمی کنه. میخواد دولت برای ملت انجام بده، ملت برای ملت انجام بده، ملت برای دولت انجام بده، برای هر کی انجام بده، پدر برای فرزند انجام بده، زن برای شوهر، شوهر برای زن. اگر عملی برای خدا انجام شده است که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، یه نصیحت اگه براتون بکنم، پیامبر بگو خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، میفهمد پیامبر بگو من یک موعظه میکنم که در خانه اگر کس است یک حرف بس است، و اونم اینکه ان تقوموا لله، بر خدا بلنش انگیزتون رو الهی کنید، حرکتتون رو الهی کنید، سعیتون رو، تکاپوتون رو الهی کنید. ان سعیکم لشتا نباش. خب واقعا اینم از برکات عجیبه که وقتی انسان کار رو برای خدا انجام میده، دیگه احیانا اگر از ناحیه اون کسانی که نسبت به اونها هم خدمت انجام میده، دیگه نمیگه پنجم و شمع کردم این بود، اصل دانش گذاشتیم دست ما رو گاز گرفت، بالاخره همین انتظار هم داریم. گفت که اتق شر من احسنت الی، مراقب باشید، بدونید تا گاه ممکنه به کسانی که خوبی میکنید بهتون بدی کنن، آگاهانه خوبی کنید. یعنی چی این جمله؟ یکی از معانی این حدیث، گاه این حدیث رو میخونن بعضیا برای جو منفی اجتماعی رو بیان کردن، آقا این دنیا اینه، به هر کی خوبی کردیم بدی دیدیم، بالاخره عرض به ثواب کردیم کباب شدیم مثلا. اما نه، ته این روایت اگر نگاه کنیم، یه بودش این جمله که عرض میکنم که اگر خدمتی و کاری برای کسی میکنید، انتظاری نداشته باشید، حتی ممکنه شر هم ببینید، میخواید اهل این میدانید انجام بدید، ولی انجام ندید. کی میتونید انجام بدید؟ وقتی برای خدا باشد. خیلی عالی، خیلی زیبا، اما سخت است. خب این دو هم شد فلا، این که در مسیری باشد که مسیر مقبول و رضای الهی باشد، این هزینه کرد و عمل کردی که ما انجام میدیم. سوم، یه نکته بسیار مهم وجود داره در بخششی که استاندارد الهی داره و به تقوا مزین میشه، نه بخشش، تو هر عملی بگیم، نمازمون بگیم عزیزان، اعمال عبادی، اعمال اجتماعی، طاعات، خدمات، همه اینها، این نکته عجیبی است، خیلی مهمه عزیز من، جان برادر، این نیست که من صرفاً موفق به یک عملی بشم. یعنی صدور عمل برای انسان کفایت نمی کند، بلکه حفظ عمل از صدور عمل اگه مهمتر نباشه کمتر نیست. یعنی ممکنه من نماز می خونم، من نمازخوان، نماز اول وقتم میخونم، نمازی هم میخونم که کاملا حضور قلب و حال خوش در این نماز هست فلان اینا، اما اگر به دنبال اون در میانه روزی کاری کردم که اثر این نماز رو از وجود من گرفت، من نتونستم این نماز رو حفظ کنم تا نماز بعدی، من نتونستم این نماز رو ببرم تا قیامت تا بگن من جا ابوالحسنه فله و عشر و همسالا، هر کسی که یه حسنه رو برساند به قیامت ده برابر میگیرد، نه اینکه هر کسی یک عمل بکنه حسنه ای رو. بارها گفتم خدمت دوستان، اینی که انسان عملش رو برسونه عزیزان، حفظش کنه، یعنی این کار رو حفظ کنیم. اینکه الذین هم علی صلاتهم دائمون یعنی چی؟ در جای خودش گفتیم خدمت دوستان، دوام بر نماز یعنی حفظ آثار نماز. نذاریم ببر از دستمون آثار نماز، نکنه الان از مسجد اومدیم بیرون، میریم تو بازار، کف بازار بعد میبینید پناه با خدا میبریم، چگونه عمل میکنیم با خلق و بندگان خدا؟ این نمیشه. حالا این نماز نه، بگید خدمت به والدین، بگید عدالت فرضی، بگید انفاق. وقتی انسان انفاق کنه اما بعدش چه باشد؟ نتونه حفظ کنه این انفاق رو. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا، نکنه شما اهل تصدق و انفاق باشید اما با منت گذاری ها، با آزار رسانی ها، همه آثار این انفاق رو چه بکنید؟ از بین ببرید، محوش کنید، نابودش کنید. ملاحظه فرمودید؟ خب پس سومین نکته‌ای که سومین شاخصی که عمل رو به استانداردهای الهی میرساند و مهر تقوا بر اون میخورد و مهر قبول میخورد اینه که انسان مراقب عمل باشد، به گونه عمل کند که این عمل رو از میان نبرد. در باب اعطا و انفاق هم همین شد که آیه رو خوندم الان. فرمود فاما من اعطا و اتقا، کسی که اعطا کند و بر اساس تقوا عمل کند و تقوا ببرزد. خب حالا این تقوا از کجا آمده است؟ و صدق بالحسنا، گفتم این حالت مهندسی معکوس دیگه. این تقوا از کجا آمده؟ تقوا از آثار و برکات تصدیق به حسناست. عرض کردیم حسنا صفت موصوف محذوف داره، صدق بالعدت الحسنا، کسی که تصدیق میکند و باور کرده است، باور و ایمان آورده است به وعده های نیک خداوندی. حالا وعده های الهی چیست؟ همه وعده های خداوند، تمام وعده هایی که یکی از اون وعده های الهی عالم قیامت آن است که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشید مگر به عمل. بدونید هر عملی که انجام میدی یوم تجد کل نفس، به عالمی مواجه میشید که همه انسان ها میبینن اونی که عمل کردن حاضر پیش خودشون، به گونه ای میشود که میگوین مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، مواجه میشن با کتاب نفسی و مجموعه اعمالی که هیچ صغیره و کبیره از آن محو نشده است و حذف نشده. خب وقتی انسان تصدیق به این پیدا میکنه، وقتی انسان باور پیدا میکنه عزیزان به جهان آخرت و قیامت، وقتی به تمام وجود معتقد میشه و میفهمه چه موهبتی ذات احدیت به او میکند که یه دنیای خرد، یه زمان محدود، یه عمر 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله، این عملکرد انسان تبدیل میشه در یه عالمی به ابدیت. یعنی با یه عمر 80 ساله، 70 ساله، چه متای گرانیست این عمر که انسان میتونه ابدیت رو برا خودش تزود و فئن خیر زاد تقوا، با بهترین سرمایه و زاد و توشه میتونه یک ابدیتی رو برای خودش فراهم کنه. وقتی بدونه چه متاع گرانی دارد و چه ارزشی داره و باورش بشه، تصدیق کنه این وعده های الهی رو که بدون ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بدون متقی کجاست؟ عمل کرده با تقوا، عمل صالح، اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا، بدونه که این جزای حسنای الهی مال کیست؟ مال عملی است که بر اساس تقوا باشه، عمل صالح باشه. بعد دیگه لحظات عمر و دقایق عمل و ذره ذره عمل خودش رو ارزان نمیفروشه. بالاخره این کودک رو، این گردنبند طلای مادر دستشه، میخوان ازش بگیرن دیگه، یه شکلاتی، یه بیسکویتی بهش میدن و میگن این رو بگیر اونو بده. چشم، بیسکویت رو میگیره، شکلات رو میگیره، گردنبند چند میلیونی رو با سکه فلان قیمت برمیگردانه. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. وای، هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. وقتی انسان درک نمی کنه و نمی فهمه چه متاعی داره و چه سرمایه‌ای داره به برکت ایمان و صدق بالحسنا، چه انتظاری در انتظار اوست و چقدر میشه انسان اوج بگیرد، هم درجاتون عند ربهم، به چه مقاماتی برسد. بعد وقتی به این وعده های الهی باورش میشه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، آقا معامله میکنه با خدا با این وعده الهی، تا خداوند هم عمل میکند که صادق الوعد از خداوند، لا یخلف المیعاد است، به وعده خود تخلف نمی کند و عمل می کنه. دیگه وقتی انسان میرسه به این حقیقت، غرق عشقیم که غرق است اندرین عشقهای اولین و آخرین، دیگه میره به اون اوج میرسه، نمیشه توصیف کرد حال این انسان رو که درک می کند این حقایق رو. صدق قبل الحسنى، حالا چه وعده قیامت چه وعده های الهی در دنیا. یعنی انسان متقی به دلیل تصدیق به حسنایی که یکیش توکله، فرض بفرمایید، یکیش این است که میگد که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، من عمل میکنم به دستور العمل الهی، من اتکا و اتکال میکنم، توکیل به خداوند میکنم، دستور العمل خدا، خداوند فرموده است این گونه انفاق کن، من انفاق میکنم، میدونم فهو حسبه، خداوند من رو کفایت میکند. یا به این حسنا تصدیق دارم یا تکذیب دارم. اگر تصدیق داشتم پس میشه اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، هیچ تردیدی ندارم که خداوند سبحان همان گونه که گفته است برای من عمل میکند، به تمام فرامین و دستورات الهی باورمندم، تصدیق کردم و هیچ تردیدی هم ندارم. چه زیبا شد. مجدد از اول بخونیم. فاما من اعطا، اون کسی که عطا میکنه دست رو باز میکنه، داد و دهش پیدا میکنه. وقتی میخوندم برای دوستان، فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. چقدر زیبا گفته است. دهش باز بودن دست، دو گشادگی روش پیامبر اسلام بود، یکی گشادگی در چهره، یکی گشادگی در دست، دست و چهره باز. فرمود فاما من اعطا، کسی که آزاد راها باز می کند دست رو به امر الهی، به اذن الهی، فرمان و تقا، و بر معیار تقوا عمل می کنه، یعنی می شمون عمل صالح و تقا، و صدق بالحسنا، و تصدیق به تمام وعده های الهی دارد. این ریشه گرفته است، این تقوا، در اون وعده های الهی و انفاق اون هم در مسیر و برکات تقوای اوست. این شد. خب حالا ما چه میکنیم با او؟ خداوند میفرماید فسن و یسره للیسرا، فا اومد سریعا. خب میدونیم که فا در ادبیات عرب برای چی میاد؟ برای سرعت میاد. یعنی وقتی میخواد اون ترتیب سریع گفته بشه فا میاد، نه ثمه. یک، میتونه فا تفریح و نتیجه هم باشد. بعد فرمود سن و یسره، سین اومد. سین برای چی میاد؟ بر سر فعل مضارع قرار میگیرد، برای نشان دادن سرعت، به زودی، یعنی بدون معطلی، بدون معطلی. کسی که این الگو رو داره، از تشتت در اومده، ان سعیکم لشتا که خوندیم هفته قبل، الان گفتم اول بحث، واقعا مسیرش رو پیدا کرده، هدفش رو پیدا کرده، راه درستش هم پیدا کرده است، به سوی خدا حرکت میکند. یکی از راههایی که میره راه اعطاست، راه انفاق است، و بر معیار تقوا زیستن، تصدیق وعده های خداوندی، باورمند بودن و از برکات و آرامش ایمان بهرمند بودن در مقام علم و عمل. اگر کسی این چنین باشد فسن و یسره للیسرا، ما به زودی آسان میکنیم او را للیسرا. اینجا دو خط تفسیری وجود داده، این دو احتمال میشه هر دو قابل قبول و بررسی باشه. سریع عرض میکنه، یکی این که این یسرا هم باز یه صفتی است که موصوفش محذوفه، فسن و یسره، به زودی سهولت تسهیل میکنیم، آسان میکنیم برای او، الفعلت الیسرا، کارهای آسان را. یعنی چه؟ یعنی جناب موسی میخواد به سنگین ترین کار بره، گفتن بهش اذهب الی فرعون، موسی فرعون شناسه، همونطور که فرعون موسی شناس است و کاملا میدونه فرعون کیه، بالاخره سالها تو دستگاه فرعون آمده شد کرده، بزرگ شده اون تشکیلات، وقتی گرفتنش از آب با اون وضعیت. وقتی خدا فرمود اذهب، گفت خدا که نمیشه این، تو به این سادگی که نمیشه، رب اشرح لی صدر، اول اینکه خدا رو بزرگم کن، تحملم رو، چالش پذیری من رو ببر بالا که بتونم مواجه بشم با این کار سخت، ربش ره نیست. دوم چون خیلی کار سخته، میدونم که آسانی کار دست کیه؟ دست خودته. و یسرلی امری، کارم رو آسان کن. خط اول تفسیری اینه، فسن و یسره للیسرا، خداوند میفرماید کسی که عمل میکند به تعالیم الهی، مسیرش رو روشن کرده، با معیار تقوا و با تصدیق و ایمان، نتیجه این میشه که خدا آسان میکند برای او کارهای او را، یعنی خدا سهولت در فعل و کار او قرار میدهد. حالا این سهولت چیست؟ این یسرا چیست؟ هم در امور دنیوی است، هم در امور اخروی است. از برکت ایمان و تقوا عزیزان اینه. نمیگید من یتق الله یجعل له مخرجا، این همون میشه، دقیقا همون میشه. یعنی هنگامی که انسان با فرامین الهی عمل میکنه، با معیار تقوا عمل میکنه عزیزان، و با تصدیق و باور قلبی عمل میکند، سختترین کارها رو خدا براش آسان میکند. این چیزی نیست که بخواد اثباتش کنیم، ثابت شده است در حیات بشری، ثابت شده است در زندگی دیروز و امروز انسان ها، ثابت شده است. شما نگاه کنید بعضی از افراد رو میبینید در حوزه مسائل اخلاقی، در مسائل عرفانی، یه کارهایی میکنن که وقتی گزارشش به بعضیا میرسه میخندن، با خود میگیم مگه میشه کسی اینطور عمل کنه؟ یه بزرگی رضوان الهی بر او باد، یه وقتی من میفرمودم که یه وقتی در زرآباد قزوین بر سر قبر آقای موسای زرآبادی، این جمله اون بزرگ مرد این بود: خدای او را رحمت کند، در جوار حضرت معصوم مدفون است. این آیت الهی به عادت مألوفه 50 ساله صبحگاهان زیارت جامعه کبیره را می‌خواندم، زمزمه محموس سید موسای زرآبادی با خودم را به خدای علی اعلی شنیدم. تعجب فرمودین چی گفتم من خدمت؟ من اون بود آخرش نخواستم بگم که زمزمه او را شنیدم یعنی چه، ارتباط با عالم ارواح بماند. اون قسم اولش که گفت به عادت مألوف 50 ساله، که یک من سوال کردم گفتم یعنی شما یه روز ترک نکردین؟ گفت نه، که 50 سال یک کسی بعد از نماز شب زیارت جامعه کبیره بخونه. حالا به ما وقتی بگن چی میگیم؟ بابا مگه میشه؟ کی حالش داره که مثلا مگه میشه یه روز ترکم نکرده باشه؟ شدنی نیست. مثلا در ایام تحصیل خود من بود، خدای رحمت کند، یه واقعا از بندگان صالح و شایسته الهی است، مجدان در وادی طلب علم، حالا بالاخره دیگه عجل الهی بود و بالاخره به رضوان الهی در جوانی پیوست، در قنوت وتر ایشان ابو حمزه سومالی رو میخوند، در قنوت نماز شبش در وید ابو حمزه سومالی رو میخوند. چند بار در سال ابو حمزه سومالی رو میخوانیم؟ در ماه رمضان چقدر میخونیم؟ خب حالا انشاءالله بعضی ها موفقن بیشتر میخونن، اما ابو حمزه سومالی میخوند. الان وقتی این به شما گفته میشه بنده حقیری نرز میکنم، شما چی میگین تو ذهنتون؟ میگین خب کار به این مشکلی میشه؟ شما میبینید مثلا یک کسانی، آقا ما داریم تو الان تو هم کشور خودمون داریم، آقا فلان کس رو میبینید، بنده با آمار میگم ها، من کمش میکنم میگم، بیش از 1000 روستا رو آبرسانی کرده است یه فردی تو همین استان، 1000 روستا رو هزینه کرده آبرسانی کرده. خب حالا به متمولین متمکنینمون این رو بگیم، خیلی خیلی کار عجیبیه، نمیشه آقا این رو، خیلی سخت، خیلی سخت. آقا فلان کس 100 مسجد ساخته، ما این افراد داریم در جامعه که این کارا رو کردن. فسن و یسره للیسرا، چرا کردن؟ چون خدا براشون آسان کرده است. خدا براشون آسان. شما فرض کنید مثلا خب دوستان و عزیزان و ارباب علم و ادب فراوانن، جمع همه الحمدلله، برای در وادی علم مثلا به شما بگن آقا یه کسی مثلا این کتاب رو در ظرف یه ماه نوشته است، مثلا این کتاب 600 صفحه 700 صفحه 800 صفحه رو، برای شاید باورتون نشه، برای نمیدونم بگم نگم، گاهی مثلا شخصی من میخوام بگم اجتناب میکنم، خدا میدونه گاه احساس میکنم شاید یه ذهنی هم من نمیترسم، ولیکن این لگد خاطر صاحب دلی را پی کند، و الا مایلم گاهی چیزایی رو بگم مثلا از الطاف الهی که بدونیم خدا چه میکنه، با کمینه و حقیری مثل بنده، که این توفیق باشه که در همین کار ترجمه قرآن، در همین کار ترجمه قرآن گاه در بازنگری هایی که 12 دور شد، بازنگری های این ترجمه که انشاءالله دعا بفرمایید که بالاخره تو این بهمن ماه انشاءالله بیاد از چاپ خارج بشه، حداقل اوایل اسفند بیاد از چاپ خارج بشه دیگه انشاءالله، گاهی بالاخره متجاوز از 10 ساعت من نشستم بلند نشدم، 10 ساعت نشستم بلند نشدم. در ایام تحصیل خاطرم هست یه کاری رو انجام میدادم، نوشته‌ای رو انجام میدادم، تابستان هم بود، خونه کولر هم نداشت، یه پنکه‌ای بود تق تق هم صدا میکرد، این پنکه گاهی حواس ما رو پرت میکرد. 14 ساعت من پیاپی نشستم، 14 ساعت نشستم. خب ممکنه اینا رو الان بگیم به یه کسی بگه آقا کی حال داره که بخواد این کارا رو بکنه. اذا اراد الله به عبده خیرا هیأ له اسبابه. یه اصطلاحی بوده بعضیا، مثلا فرض کن پدر یه موقعیتی کسبی کاری داشت، به این آقازاده میگفتن بابا این مغازه بابا هست، بهش میگفتن این چیه، میگفتن اسب زین کرده دیگه، پسرم چرا اینو استفاده نمیکنی؟ یسر الفرس، در کلام عرب میگن یسر الفرس، اذا هیأ، وقتی اسب و زین میکنن آماده میکنن این رو میگن یسر الفرس در کلام عرب، فسن و یسره لیسرا. اذا اراد الله به عبده خیرا هیأ له اسبابه، وقتی خداوند میخواد خیرش رو به بندهی برساند اسباب کار رو براش به گونه مهیا میکند که به سهولت انجام میده، عشق رو تو دلش میندازه، اسباب رو فراهم میکند و به تمام معنا کارهایی که دیگران نمیدانند انجام میده. حالا میخواد در حوزه اقتصادی باشه، در مسائل علمی باشه، در مسائل معرفتی عرفانی اخلاقی باشه، در سلوک باشه، در تهذیب باشه، در هر وادی باشه. خداوند اینو فرمود، فرمود آسان میکنیم کارها رو براش تو دنیا، با سهولت آسانی کارهایی که برای دیگران شاق است انجام میده. این از برکت تصدیق به حسنا، تقوا و اعطا. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. این مال کجا هست؟ این مال دنیا هست. اما اون طرف خط آقا، از مسائلی که به کار میبریم، خدا رحمت کنه همون قدیمیامون وقتی بالاخره میشستند و تو ماشین رو نمیدونم توی جمعی و فلان اینا میگفتن خدا سکرات مرگ را بر شما آسان کند، مثلا صلوات بفرستین، نمیگفتن سکرات مرگ میگفت. حالا شما میخواین بفرستین بفرستین، آقا اشکال نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این سکرات مرگ یعنی چی؟ شک نکنید عزیزان، گاهی تعبیر به چه میکنیم؟ جان کندن، جان دادن، جان کندن. واقعا مرگ مقوله خاصی است، پیچیده است. زال که ما کنت منها تهید و جاعت سکرت الموت بالحق. میاد این حالات مرگ مانند مست لایعقل بیهوشتون میکند از وحشت و ترس. این همانیست که ازش میترسید، فرار میکنید. فسن و یسره لیسرا، خداوند برای این انسانها مرگ را آسان به گونه ای که میشه شم و رائحت، مانند بوییدن یک بو، یک گل، براش اونقدر مرگ آسان میشه. مرگ اگر مرد است گو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ میشه. توجه فن سن و یسه رو. این یک مراحل بعد از مرگ. آقا ورود، من نمیخوام شما رو بترسانم، اما ورود به عالم برزخ بعد از مرگ خیلی پیچیده است. گاهی ارواحی هستن که شاید هزاران سال، صدها سال اینا منتظر ورود به برزخن. اینا ارواح سرگردانند، دشواری های خودش رو دارد. اونی که شما شنیدید به اسم چی؟ فشار قبر. همونی که امام سجاد میگه آه آه منزیق لحدی. خب آقا این لحد که فشار نداره که، این قبر بتن آرمه که این جمع نمیشه که بشه اصلا، چه خاصیتی داره بر این جسم، بر این جسم بیروح؟ این مال کجاست؟ این فشارها مال عالم برزخ. فسن و یسره لیسرا، آسان میکنیم. حالا تا برسه به قیامت و شرایط قیامت و دشواری های قیامت و سختی ها و تا ورود و حساب و کتاب و اون روزی که برای مؤمن یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر است، روز دشواری که بر کافران آسان نیست، سخت است، اما بر این بندگان خدا چیه؟ آسان است. خب پس بنابراین در دنیا که مشخص شد، در آخرت هم که مشخص شد، فسن و یسره للیسرها. اگر کسی این الگو و این روش رو و این کلیشه رو میگیره و عمل میکند، این هم آنیست که ما پروردگار با او عمل میکنیم. خیلی زیباست. عرض کردم بهتون اول از ایجاز تمام رو در این آیات میبینیم. کوتاه، مختصر، عمیق، ژرف، فراگیر، کوبنده، تعیین کننده. فقط من یه جمله همون نکته دوم رو هم بگم. نکته دوم تفسیری مون دیگه، خط دوم، فاما من بخله نقطه مقابل اعطا و استغنا نقطه مقابل وتقا و کذب بالحسنا نقطه مقابل صدق بالحسنا، موند برای نوبت آینده. اما اون معنای دوم ببینید، اگر ما محذوفی نگیریم، فسن و یسره للفعلة اليسرى، برای کار آسان آسان میکنیم امرش رو، همینایی شد که گفتم. اما اگر اینجا محذوفی نگیریم، بگیم فسن و یسره، ما خودش را آسان میکنیم برای سهولت ها، میشه؟ بله، اینم یه معنایست در آیه، میشه اینطور تفسیر کرد آیه. یعنی گاه خداوند در وجود خود انسان یسر و سهولت رو قرار میده، یعنی گاه خود وجود انسان به گونه ایست که با آسانی میاندیشند، با آسانی انتخاب میکنند، با آسانی بررسی میکنه، با آسانی برمیخیزد، با آسانی عمل میکند. وجود خود انسان سهولت و یسر رو خدا در وجود قرار میده، یعنی پیچیدگی نداره در انتخابهاش، در اختیارهاش، در وسواسها، در تردیدها، در دغدغه‌ها فرو نمیماند، بلکه به سهولت به یسر میاندیشد، تصمیم گیری میکند، انتخاب میکند، عمل میکند، رد میکنه، قبول میکند. و عجیبه، چه نعمت عظیمی است که یک انسان برخوردار از این یسر الهی باشد. چقدر این وجود مبارک میشه اصلا که خدا خود وجود را آسان میکند برای امور، آسان میکند این وجود را و سهل میکنه. اینم معنای دومه که دور نیست که این معنا را از آیه شریفه بفهمیم. البته قابل بست بیشتر هم هست که دیگه زمان گذشت این معنا. اگر مناسب بود باز در اون ف س نویسره للعسرا، اون دشواری، اونجا توضیح بیشتری باز اگر لازم بود خواهم گفت. خب پس بنابراین خداوند بعد از اینکه این گله رو فرمود که ان سعیکم لشتا، چقدر متفرقید، پراکنده اید، تلاشاتون کوشه تاز، چرا اون هدف و جهت واحد رو نداره، چرا متد روش دقیق رو انتخاب نمی کنید، روش مناسب، هدف مناسب، تمام کامیابی ها در این دو کلمه. بعد فرمود بیاید ما بهتون الگو میدیم. فاما من اعطا، کسی که این انتخاب ها رو داره، میتواند شاخ کبر رو بشکند، رواداری به دیگران داشته باشد، بخشش داشته باشد، عطا داشته باشد، مالی، علمی، اخلاقی، اجتماعی، همه جور. اما بر اساس تقوا و استانداردهای الهی TQM رو کاملا داشته باشه و صدق بالحسنا، و با تصدیق و باور کامل و جامع. نتیجه اون میشود که فسن یسره للیسرا که توضیح داده شد. انشاءالله ادامه سوره مبارکه رو در نوبت سوم این سوره، سوره اللیل، خدمت عزیزان نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو به برکت این آیات منور قرآن بیش از بیش به ساحت خودش نزدیک بگرداند. انشاءالله توفیق عطا و تقوا و تصدیق رو فزونتر از قبل به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. مایل بودم که باز امشب هم آورده بودم با خودم از روایات ماه رجب بگم، اما دیگه باز فرصت نشد امشب هم. و خلاصه این ماه رو پیامبر فرمودن ماه استغفار است. ماه استغفار است یعنی چه؟ استغفاری نیست که استغفر الله ربی و اتوب الیه، یعنی گناه کردیم حالا استغفار کنیم، نه. استغفار یعنی تقاضای زیر چتر حمایت و پوشش خداوند قرار گرفتن. اون قفر و ستر بیاد رو سرمون. این میشه معنای استغفار. بعد وقتی زیر چتر حمایت خدا قرار بگیریم، کاستی هامون همه از بین میره، جبران میشه. حالا کاستیمون ممکنه با گناه باشه، ممکنه با کمتاحتی باشه، با بیهمتی باشه، با تنبلی باشه. معنای استغفار خیلی وسیع تر از اون چیزیه که تو ذهنمون هست. این ماه ماه استغفار، یعنی ماهیست که انسان باید به تمام معنا تلاششو بکنه که زیر چتر حمایت خداوند قرار بگیره. شب هم شب جمعه هست و شب رحمت و شب غفران. خدایا با آبروی اولیات، با آیه کلامت ما رو در این ماه از فیوزاتی که به بندگان شایسته خودت میدی، همونهایی که فردای قیامت وقتی منادی الهی در حشر ندا میکند به قول پیامبر که عین الرجبیون، بعد سراشون رو بلند میکنن، یه بندگانی که چهره های اینا متفاوت از دیگران در قیامت، اینا اهل رجبن، رجب رو درک کردن. این ماه خدایا از این فیوزاتی که به این بندگانت در این ماه عنایت میکنی به ما هم عنایت بفرما. غفران و رحمت خودت رو بر عالمان، فقیهان، استادان، شهیدانمون، امام شهیدان و همه درگذشتگان جمع حاضر بیش از بیش نثار و ایثار بفرما. و مملکتمون، آسیبهامون، خطراتمون و گره هایی که در کار امت پیامبر است و در کار شیعیان و در کار پیروان امیرالمؤمنین و این مملکت است، خدایا با آبروی قرآن خودت گره ها رو بکشا. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.